اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز سه‌شنبه 13 ماه سنبله را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا. با عرض سلام، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. انفجار حوالی ساعت 4:15 عصر دیروز دوشنبه 2 ماه سپتامبر در مقابل لویسارنواله افغانستان در ساحه دارالامان شهر کابل به وقوع پیوست. گزارش های ابتدایی حاکی از آن است که این انفجار که در زمان رخصتی مامورین رخ داده تلفات نیز بر جا گذاشته است. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیت طالبان در ولایت کابل گفته است که در این رویداد 6 غیر نظامی به شمول یک زن کشته و 13 تن دیگر زخم برداشتند. با این حال برخی از شاهدان عینی در شبکه‌های اجتماعی ادعا کردند که تلفات این رویداد به شمول کشته و زخمی بیشتر از 30 تن بوده است. زدران گفته است که این حمله انتحاری بوده و در ساحه قلعه بختیار به وقوع پیوسته است. وی گفته است که زخمی شدگان این رویداد به شفاخانه منتقل شده و تحقیقات آغاز گردیده است. زدران نگفته است که هدف مهاجم انتحاری کی بوده است، اما برخی از رسانه‌ها گزارش دادند که کارمندان ریاست نظارت و تعقیب فرامین طالبان بوده است. ویدیوی نیز به دسترس صدای آمریکا رسیده است که به گفته شاهدان این رویداد متعلق به مهاجم انتحاری حمله دیروز بوده. هرچند صدای آمریکا صحت این ویدیو را که قابل نشر نیست مستقلانه تایید نکرده است. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را به دوش نگرفته، اما در بیش از 3 سال گذشته که طالبان بر افغانستان حاکم شده اند، مسئولیت بیشترین انفجارها و حملات را در این کشور گروه دولت اسلامی یا داعش پذیرفته است. این خبر در حال انکشاف است و جزئیات بیشتر بعداً ارائه خواهد شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه جاری میلادی نشست را درباره وضعیت افغانستان برگزار خواهد کرد. بر اساس اعلامیه این شورا، در این نشست که به تاریخ 18 ماه سپتامبر برگزار خواهد شد، روزا اوتونبایووا نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و رئیس یونما و سیما بهوس مدیر اجرایی زنان ملل متحد در پیوند به وضعیت افغانستان توضیح خواهند داد. احتمالاً یک نماینده از جامعه مدنی نیز در این نشست توضیحات ارائه می کند. توضیحات روزا اوتونبایووا در این نشست شامل گزارش 3 ماهه یونما درباره وضعیت افغانستان و ویژه وضعیت زنان خواهد بود. وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید که در پیوند به توسعه سکتور خط ریل افغانستان با ترکمنستان 2 قرارداد به امضا رسیده است. این وزارت یکشنبه اول ماه سپتامبر با نشر اعلامیه در صفحه ایکس یا توییتر سابق گفته است که این قراردادها به هدف توسعه بندر تورغوندی و ساخت 22 کیلومتر خط آهن از تورغوندی تا صنوبر هرات با اداره خط آهن ترکمنستان امضا شده است. اعلامیه افزوده است که قرار است کار این دو پروژه به زودی از سوی اداره خط آهن ترکمنستان آغاز می شود، اما مشخص نشده که کار این پروژه ها چه زمانی آغاز خواهد شد. وزارت فواید عامه طالبان بندر تورغوندی را نقطه اتصال میان آسیای میانه و جنوب آسیا عنوان کرده گفته است که با توسعه آن تسهیلات بیشتری برای تاجران فراهم خواهد شد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR گفته است که با وجود پایان درگیری‌ها در افغانستان، هنوز هم این کشور 3.2 میلیون آواره داخلی دارد. این سازمان روز گذشته با نشر گزارش درباره وضعیت حفاظتی در افغانستان، دلیل اصلی آوارگی این افراد را درگیری‌ها خوانده است. UNHCR در این گزارش همچنان گفته است که در حال حاضر 5.82 میلیون افغان دیگر در کشورهای منطقه از جمله ایران و پاکستان در وضعیت پناهندگی قرار دارند. این اداره سازمان ملل متحد افزوده است که پناهندگان و پناهجویان به دلیل نبود قانون پناهندگی و دسترسی محدود به حقوق اساسیشان از جمله آسیب پذیرترین گروه ها هستند. این در حال است که در حدود یک سال گذشته روند اخراج پناهندگان و مهاجرین افغان از پاکستان و ایران افزایش یافته است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. 2 رهبر مذهبی پاکستان با اتهام تحریک برای قتل یک سیاستمدار ضد اسلام در هلند محاکمه شدند. دو رهبر مذهبی پاکستان دیروز 2 ماه سپتامبر با اتهام تحریک مردم برای قتل گریت وایلدرز، یک سیاستمدار ضد اسلام هالندی و گونه غیابی در هالند محاکمه شدند. سارنوالان هالندی محمد اشرف جلالی 56 ساله را رسما متهم کردند که وی از پیروانش خواسته بود تا وایلدرز را بکشند و تعهد کرده بود که در آخرت پاداش این کارشان را دریافت خواهند کرد. سعد حسین رضوی رهبر حزب تحریک لبیک پاکستان نیز به اقدام مشابه رسما متهم شد. قبل از آن خالد لطیف بازیکن کرکت پاکستان نیز به اتهام مشابه محکوم شده بود. وایلدرز که یک سیاستمدار ضد اسلام است گفت این قضیه بر من و خانواده ام تاثیر بسیار بزرگ داشته است. من از این محکمه می خواهم تا پیام قوی را بفرستد که فتوا دادن در این کشور غیر قابل پذیرش است. این محاکمه در یک محکمه بسیار امن در نزدیک میدان هوایی سخیپول امستردام راه اندازی شد. مقامات هلندی از اسلام آباد تقاضای همکاری حقوقی کرده و خواسته بودند تا از مظنونین استجواب صورت گیرد و در محکمه حضور یابند. اما میان پاکستان و هلند کدام معاهده همکاری های حقوقی وجود ندارد و این دو شهروند پاکستان در محکمه حضور نیافتند و هیچ نماینده حقوقی نیز نداشتند. ایران گزارش نهایی سقوط هلیکوپتر ابراهیم رئیسی را منتشر کرد. خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی یکشنبه اول ماه سپتامبر با استناد گزارش نهایی تحقیقات گفته است که آب و هوای نامناسب و شمول غبار غلیظ سبب سقوط هلیکوپتر حامل ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور فقید ایران شده است. رئیسی که به عنوان جانشین بالقوه علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پنداشته می شود، به تاریخ 19 ماه می 2024 در اثر سقوط هلیکوپتر حامل وی در منطقه کوهستانی نزدیک به مرز آذربایجان کشته شد. صدا و سیمای جمهوری اسلامی گزارش داده است که دلیل اصلی سقوط هلیکوپتر حامل رئیسی و همراهانش شرایط پیچیده اقلیمی و جوی منطقه در فصل بهار بود که با ایجاد توده غلیظ مه متراکم و بالا رونده سبب برخورد هلیکوپتر با کوه شده است. اردوی ایران نیز در ماه می اعلام کرد که هیچ مدرک دال بر فعالیت جنایتکارانه در سقوط هلیکوپتر که سبب کشته شدن رئیسی و همراهانش به شمول حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه پیشین ایران شد وجود ندارد. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. روسیه صبح دیروز دوشنبه 12 ماه سنبله بر شهر کیف پایتخت اوکراین راکت پراگنی کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های نظامی اوکراین گزارش داد که سیستم دافع هوای اوکراین این راکت‌ها را قبل از هدف خنثی کرده است. صبح دیروز صدای چندین انفجار شدید در کیف شنیده شد، اما رویترز نوشت که این صداها شبیه صدای سیستم دافع هوا بوده است. هیچ گزارش فوری از تلفات جانی و مالی احتمالی در این حملات در دست نیست. روسیه در حال این حملات را به کیف انجام می‌دهد که نیروهای اوکراینی نزدیک به یک ماه است که نبرد را در منطقه کورسک روسیه آغاز کرده و مناطق وسیع را تصرف نموده‌اند. هفته گذشته ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که وی طرح برای پایان دادن به جنگ تهیه کرده و آن را در سپتامبر امسال با مقام‌های آمریکایی و سایر کشورهای غربی در میان خواهد گذاشت. یک روز پس از سقوط یک هلیکوپتر در کامچاتکای روسیه 817 تن پیدا شدند. خبرگزاری دولتی تاس روسیه گفته است که یک هلیکوپتر ملکی MI-8 روز شنبه با 19 سرنشین و 3 عمله آن به یک تپه سقوط کرد. وزارت حالات اضطراری روسیه یک شنبه اعلام کرد که همه 22 سرنشین طیاره جان خود را از دست دادند. مقامات میگویند این هلیکوپتر متعلق به شرکت هوایی ویتاز ایرو بوده که از 15 سال بدین سو گرم انتقال مسافران و گردشگران در این منطقه بود. مقامات گفتند که تحقیقات در مورد نواقص ایمنی طیاره ادامه دارد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که حزب راستگرای بدیل برای آلمان یا AfD برنده انتخابات محلی روز گذشته در 2 ایالت شرقی این کشور است. حزب راستگرای بدیل برای آلمان سیاست ضد پناهجویان دارد و پیروزی آنها چند روز پس از آن صورت گرفت که برلین برای نخستین بار پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در آگوست سال 2021 میلادی 28 افغان را به کابل اخراج کرد. اگر این حزب در انتخابات ایالتی پیروز شود، این نخستین پیروزی برای حزب راستگرا پس از جنگ جهانی دوم در آلمان خواهد بود. پیروزی این حزب چراغ سبز برای موفقیت آنها در انتخابات ملی آینده آلمان است که پس از گذشت بیش از یک سال برگزار می شود. اما به نظر می رسد که احزاب رقیب علاقه به ائتلاف با این حزب راست نخواهند داشت، زیرا این حزب را افراطی و ضد دموکراتیک می دانند. نظرسنجی ها نشان می دهد که حزب راستگرا در انتخابات در ایالت های تورینگن و زاکسن پیشی گرفته است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. اعتصاب عمومی کم نظیر به روز دوشنبه در سراسر اسرائیل در پی ناکامی برگرداندن گروگان‌های اسرائیلی باعث مسدودی و اخلال در سراسر این کشور به شمول میدان هوایی بین المللی اصلی آن شد. اما برخی ساحات اسرائیل شاهد این گونه اعتصاب نبوده است که این امر بیانگر انقسام عمیق سیاسی می باشد. در همین حال در ایالات متحده رهبران سیاسی دموکرات خواستار آتش بس در غزه و رهایی گروگان‌های اسرائیلی شدند، اما جمهوری خواهان از اداره ریاست جمهوری آمریکا به خاطر عدم حمایت کافی از اسرائیل انتقاد کرده است. محمد احمدی تازه‌ترین رویدادهای شرق میانه را در این گزارش تهیه کرده است که با هم شنویم.
صدها هزار اسرائیلی ناوقت روز یک شنبه برای نشان دادن اندوه و خشمشان بعد از کشته یافت شدن 6 گروگان اسرائیلی در غزه به خیابان‌ها برآمدند. خانواده‌های قربانیان و اکثر مردم اسرائیل بنیامین نتانیاهو صدر اعظم کشور را مقصر می‌دانند و می‌گویند که آنها می‌توانستند با معامله با حماس آنها را زنده برگردانند و به جنگ تقریباً 11 ماهه پایان دهند. اما سایرین از استراتژی نتانیاهو به حفظ فشار نظامی شدید بر حماس حمایت می کنند. آنها می گویند که اسرائیل در نهایت تندروان را به قبول کردن تقاضاهای اسرائیل مجبور خواهد ساخت که به طور بالقوه زمینه تسهیل عملیات نجات و در نهایت نابودی گروه حماس را فراهم خواهد کرد. اما اعتراضات در اسرائیل در حال تبدیل شدن به یک اعتصاب عمومی است. هیسترادروت، بزرگترین اتحادیه تجارتی اسرائیل به روز دوشنبه خواستار یک اعتصاب عمومی شد که اولین رویداد از نوع خود از زمان آغاز جنگ در غزه می باشد. هدف این اتحادیه از برپایی اعتصاب عمومی تعطیل کردن یا مختل کردن بخش های عمده اقتصادی کشور به شمول بانک ها، مراکز مراقبت صحی و میدان هوایی اصلی کشور می باشد. اعتراضات روز یک شنبه به نظر می رسد بزرگترین در نوع خود از زمان آغاز جنگ غزه می باشد که سازمان دهندگان آن حضور 500 هزار نفر را در رویدادهای سراسر کشور تخمین کردند. اما رسانه های اسرائیلی این حضور معترضین را بین 200 هزار تا 400 هزار نفر تخمین کردند. معترضین از نتانیاهو صدر اعظم کشورشان خواستار معامله با حماس برای برگرداندن تقریبا 100 گروگان در غزه می باشد که این تعداد اگر هم برگردانده شوند 1/3 گروگان های زنده خواهند بود. نتانیاهو به پیروزی کامل بر حماس تعهد کرده و آن گروه را به خاطر ناکامی مذاکرات متهم کرده است. حماس اسرائیل و ایالات متحده را در مرگ 6 گروگان اسرائیلی مقصر دانسته و اتهام وارد کرده که آنها مذاکرات را با تقاضاهای جدیدشان به شمول کنترل همیشگی اسرائیل بر 2 گذرگاه استراتژیک در غزه از مسیر خارج کرد. در ایالات متحده آمریکا واکنش ها به کشته شدن گروگان های اسرائیلی که یک تنشان آمریکایی بوده متفاوت بوده است. برخی قانونگذاران دموکرات آمریکا تقاضاهایشان را از برقرار شدن آتش بس اسرائیل و حماس روز یکشنبه در واکنش به کشته شدن 6 گروگان تجدید کردند. اما جمهوری خواهان جو بایدن رئیس جمهور و کاملا هاریس معاونش را به خاطر حمایت نکردن قوی تر از اسرائیل مقصر می دانند. جک سولیون مشاور امنیت ملی قصر سفید در جلسه مجازی روز یکشنبه با خانواده‌های گروگان‌های آمریکایی در دست حماس در غزه صحبت کرد. دک دوربن سناتور دموکرات ایالات متحده در یک پست شبکه اجتماعی ایکس نوشت که از خبر کشته شدن آمریکایی اسرائیلی عمیقاً ناراحت شده است.
آتش بس باید به طور فوری برقرار گردد و به تمامی گروگان‌های باقی مانده اجازه رهایی بدهد. کمک بشری به غزه جریان یابد و دیدگاه طولانی نادیده گرفته شده صلح و ثبات به واقعیت تبدیل گردد.
برخی قانونگذاران جمهوری خواه اداره ریاست جمهوری بایدن و هاریس را به خاطر حمایت نکردن قوی کافی از اسرائیل مقصر دانستند. در یک بیانیه نشر شده قصر سفید شام شنبه، کاملا هاریس نامزد ریاست جمهوری دموکرات خواستار آتش بس در غزه نشد و حماس را به خاطر مرگ 6 گروگان اسرائیلی محکوم کرد.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
جیسن کمپل، کارشناس امور دهشت افغانی در واشنگتن، میگوید پاکستان دلیل معجب برای نگرانی از تهدیدات برخواسته از افغانستان، به خصوص گروه طالبان پاکستانی یا TTP دارد. وی افزود که ایالات متحده از نزدیک تهدیدات تندروان در پاکستان و افغانستان را نظارت میکند و افزود که برای طالبان در آینده دشوار خواهد بود تا از گروه های ائتلاف افراطی مانند القاعده خود را جدا بسازد. جیسن کمپل در صحبت با جیلانوری نخست در مورد منشأ حمله اخیر تندروان در بلوچستان پاکستان چنین توضیح داد.
در این مرحله به طور یقینی زود است که جزئیات بفهمیم. بان که گروه اردوی آزادی بلوچستان مسئولیت او را به دوش گرفته، با باور ما در این قضیه پیام اونا پس از حمله یک کم نامشخص بود. اونا ادعا کردند که هدفشان قوای امنیتی بود، اما در این حمله افراد ملکی کشته شدند. به می خاطر با در نظر داشت آنچه که می فهمیم، مسئله ایست که ممکن یک گروه با کمک عناصر از داخل افغانستان او را انجام داده باشند. با آنم در برابر همچو عملات حکومت پاکستان سریعا او را با عناصر در هند و افغانستان ربط می ده. بنابراین دشوار است تا به طور یقیق بفهمیم که کی او را انجام داده.
نبرد طالبای پاکستانی اگر صحبت کنین، پاکستان بارها به طور علنی در مورد تهدید این گروه از افغانستان اظهار نگرانی کرده و طالبا هشدار داده. نظر شما در این مورد چی است؟
به نظرم بسیار روشن است. نظر به منابعی که ما از منطقه در دسترس داریم، بین طالبان پاکستان و افغانستان یک رابطه خوب و باثبات وجود داره که اکنون از او چند دهه تیر میشن. در گزارش اخیر ملل متحد روابط قسم توصیف شده که پس از به قدرت رسیدن طالبان طی 3 سال اخیر این روابط نزدیکتر شده و گروه TTP تا حد آزادی کمی برای انجام حملات از پناهگاه های خود در افغانستان پیدا کرده و شاید در برخی قضایا حتی با سایر گروه های بین المللی همکاری دارند. از طرف دیگر قاعده مسئولیت تعلیمات برخی از کسایی را که در افغانستان استخدام میشن به دوش داره. به همین خاطر پاکستان دلیل موجه داره که نگران وضعیت باشه و شواهد هم وجود داره که طالبان افغان با طالبان پاکستان نزدیک هستند.
به نظر شما پاکستان و طالبا چه امتیاز یا گزینه داره که بتونه تهدیدات گروه TTP یا طالبان پاکستانی را در افغانستان مهار کنه؟
در اصل پاکستان به اندازه کافی روی رویدادهای افغانستان تأثیر گذار است. به طور یقینی که برخی از پناهجویان افغان به طور مبهم در مناطق سرحدی بوده باش دارند. بسیاری ارتباطات اقتصادی از رای پاکستان است و به درجه رسیده که اکنون یک کشور مهم کلیدی برای حاکمیت طالبان شده. بان که باید بگویم که از نظر جغرافیایی سیاسی و مسئله سرحدی ما شاهد هستیم که چین دیپلمات‌های طالبان را در بیجینگ پذیرفته و روسیه هم علاقمندی نشان داده که دیپلمات‌های طالبان را بپذیره. به همین خاطر در دایره بزرگتر پاکستان به نحو امتیاز خاص خوده که طی سال‌های اخیر بر افغانستان داشت ممکن از دست بده.
طالبان ادعا میکنند که تهدیدات داعش در داخل افغانستان دفع کردند. به نظر شما طالبان در مبارزه با داعش تا کنون موفق بودند؟
فکر میکنم طالبان واقعا میخواهند توانایی انجام حملات توسط گروه داعش در بیرون از افغانستان از بین ببرند. و نظرم به نفع طالبان خواهد بود که از خاک افغانستان بار دیگر حمله دهشت افغانی بین المللی صورت نگیره و کدام خطر حمله نظامی به خاطر از بین بردن حاکمیتشان ایجاد شود. در ماه اپریل امسال ما شاهد حمله مسکو توسط گروه داعش بودیم که اونا افراد از کشورهای آسیای میانه استخدام کرده بودند. به همین خاطر تا حد بر طالبان افغان نگرانی های وجود داره، اما به نظرم در این مرحله اونا تلاش میکنند تا توانایی انجام حملات در خارج از منطقه را کاهش بدن. در حال حاضر توانایی اونا برای کار در دراز مدت پرسش برانگیز است، به خاطر که تهدیدهای زیاده وجود داره.
مسئله افزایش تهدیدات تندروان در داخل پاکستان و همچنان تهدیدات برخواسته از افغانستان برای ایالات متحده چقدر نگران کننده است؟
به نظر من مقام های امنیتی و استخبارات امریکا این گروه ها را در افغانستان و اطراف او از نزدیک نظارت میکنند. فکر میکنم توانایی اونا به اندازه چند سال قبل نیست. اگر از لحاظ جغرافیایی مناطق قابل نگرانی در سراسر جهان در نظر بگیریم، بخصوص تهدیدهایی که از طرف گروه‌های غیر دولتی متوجه آمریکاست، در این فهرست در شماره اول یا یقینا جای مهم افغانستان خواهد بود، با وجودی که سطح تهدید آنی بلند نیست.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا مشنوید. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد نشستی را به تاریخ 18 ماه سپتامبر در مورد وضعیت زنان در افغانستان در حال برگزار کند که طالبان با وضع محدودیت‌ها علیه دختران و زنان در این کشور ادامه دادند. با این حال فعالان سیاسی و حقوق بشر امیدوار هستند که سازمان ملل وضع قیودات روزافزون طالبان را علیه زنان سطحی نگیرد و به صورت جدی علیه آنها اقدام نماید. گزارش در این مورد را نجیب خلیل تقدیم می کند.
در نشست سازمان ملل متحد که قرار است به تاریخ 18 ماه سپتامبر در سلوانیا میزبان نوبتی این نشست برگزار گردد، انتظار می رود که روزا اوتانبایوا رئیس دفتر یونما در کابل و سیما بهوس رئیس اجرایی امور زنان سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان و دختران افغان به اعضای شورای امنیت معلومات دهد. این در حال است که محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران در افغانستان ادامه دارد و توشیح قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان با موج از واکنش‌ها روبرو شده است. اما تأثیرات این نشست روی تعامل ملل متحد با طالبان چی خواهد بود؟
میتونیم بگیم که تأثیرات این نشست تا حد زیادی به اراده و توانایی کشورهای عضو و تصمیم‌های آنها و فشار به طالبان بستگی داره، اما به طور کلی افزایش پیدا میکنه فشارهای بین المللی بر طالبان، چون نگرانی های این نشست میتونه بیشتر باشه برای تغییر سیاست های طالبان. از طرف دیگه تشویق میکنن کشورهای عضو را در هماهنگی بعضی از تحریم ها و محدودیت ها علیه طالبان و افزایش حمایت های مالی و انسانی از افغانستان.
رودابه فروتن، فعال سیاسی و بنیانگذار بنیاد گوهرشاد، امیدوار است که نشست در سلوانیا دستاوردهای چشمگیری بر ضد احکام به گفته وی ضد زن و ضد بشری طالبان داشته باشد.
منع کردن زنان از تحصیل، کار، حضور در اجتماع و نهایتاً بستن چهره و صورت اونها در اجتماع نشان میده که این گروه تا چه حد با آپارتاید جنسیتی اعتقاد دارند و رسماً زنان را از جامعه میخوان حذف کنند.
رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان، در واکنش به اقدام اخیر طالبان چنین بیان داشت:
هر گونه پیشرفت در راستای عادی سازی روابط با آن گروه مشروط به ختم چنین پالیسی های افراطی و پیشرفت های چشمگیر در زمینه وضعیت حقوق بشر در افغانستان می باشد و ایالات متحده از هر ابزار دست داشته برای حمایت از زنان و دختران افغان کار خواهد گرفت.
پرسش دیگر این است که زنان افغانستان این بار از شورای امنیت ملل متحد چی می خواهند؟
خواسته ما از شورای امنیت سازمان ملل متحد ایست که ای از این موضوعات به سادگی نگذرن و بسیار عمیق و دقیق در این مورد فکر و گفتگو کنن و بتانن قدم مثبت نهایتاً برای زنان افغانستان بردارن.
در بخشی از قانون اخیر طالبان، احکام مربوط به حجاب زنان گنجانیده شده و تذکر داده شده که ستر تمام بدن زن لازمی و پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه ضروری است. همچنان صدای زنان که شامل آواز، نعت و تلاوت می شود به طور کلی منع شده و گفته شده است که صدای بلند زنان عورت تلقی شده است. طالبان وضع چنین قوانین را به اساس شریعت اسلامی بیان می کنند و اعتراض بر شریعت اسلامی را گستاخی می پندارند. و در حالی که نگرانی در مورد عملکرد طالبان علیه مردم افغانستان و خصوص زنان افزایش یافته است، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در دیدار با دیپلمات‌هایشان در کنسولگری افغانستان در استانبول ترکیه گفته است که آنان در عرصه دیپلماتیک دستاوردهای زیادی داشته و به گفته وی به زودی شاهد تحولات خوب خواهند بود.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
و اتریش متعاقب کشورهای دیگر اروپایی مانند آلمان روی اخراج پناهجویان افغان که آلمان آنان را مجرم می‌خوانند غور می‌کند. آغاز روند اخراج این پناهجویان چه تأثیری را روی جامعه مهاجران افغان در اروپا خواهد داشت؟ در رابطه با این موضوع لینا روزبه مصاحبه دارد با بلال وردک، نماینده مردم در شورای اجتماعی پورت گلاسکو که اینک تقدیم می شود.
آیا در اسکاتلند و دیگر کشورهای اروپایی هم مفکوره از این نوع در قبال مهاجرین افغانی که متهم جرایم میشه وجود داره یا خیر؟
طوری که شما در جریان هستین، در این مورد یک سلسله قوانین بین المللی و کنوانسیون های بین المللی امور مهاجرت موجود است و تمام دول و ممالک مختلف تابع این کنوانسیون هاست، بالخصوص کنوانسیون سال 1951 میلادی مهاجرت و همچنان پروتکل سال 1961 و 67 میلادی. تمام ممالک پابند ساخته تا در مورد امور مهاجرت کمک های بشری و کمک های انسانی را فراهم بسازه و برخورد نیک و سالم و مطابق قانون با مهاجرین داشته باشه. ولی طوری که شما در جریان هستین، در این اواخر بالخصوص در دو هفته گذشته یک سلسله مشکلات رخ داد که تقریبا خبر ناگواره که از آلمان به همه ما رسید، 28 نفر پناهنده افغان اخراج شد و همچنان یک سلسله ایونت های دیگه صورت گرفت در شهر پاریس و همچنان در یکی از شهرهای بریتانیا یک سلسله حرکات ناگوار از مهاجرین افغان رخ داد. این باعث تغییر روحیه مسئولین امور مهاجرت میشه و امید اعمال که دوام پیدا کنه تاثیرات ناگوار بالخصوص نه تنها در بریتانیا بلکه در تمام نقاط اروپا و سایر ملل جهان پاد داشته باشه بالای وضعیت مهاجرین.
برداشت شما از جرایمی را که مهاجرین تازه رسیده به این کشورهای اروپایی انجام میدن چیست؟ فکر میکنه اولا محکمه که نامشن به شکل درست صورت میگیره یا خیر؟ و دوم آیا بنیادهای مثل بنیاد شما کوشش میکنه که به این مهاجرینی که نو به این کشورها میان روی قانون، روی نوعیت زندگی که چه باید بکنن و چه نکنن معلومات بده تا اینا درک کنن که این کشورها در او قانون بسیار جدی و تخطی از او گرفته میشه، احتمال مشکلات مثل زندانی شدن یا حتی اخراج را با خود به همراه داره در صورتی که جرم را مرتکب شوند.
ببینیم هر کشور، هر مملکت برای اتباعی خارجی پناهندگان قوانین، مقررات و پالیسی های خود را داره. یه همه در قبال آن مسئولیت داره و آن باید مراعات گردد. تا جایی که من معلومات دارم در ممالک اروپایی بالخصوص بریتانیا، اسکاتلند، آلمان و فرانسه و سایر نقاط جهان برنامه منظم معلوماتی برای اسایلم سیکر و سایر پناهجویان داده میشه، معلومات برشان داده میشه از زبانهای مختلف، از ممالک مختلف که اینا میان، معلومات در مورد قوانین و اصول و مقررات برشان داده میشه تا جایی که من اطلاع دارم. ولی متاسفانه یک داد هموطنا و سایر مهاجرین از دیگر کشورها دست به اعمال نامطلوب و فعالیت های جرمی میزنن. اکمی پرونده های شما دوستانی که هموطنا گرامی که در 28 نفر از آلمان اخراج شدن، معلومات شما ببینین بسیار در واقعات دلخراش یا داخل بودن نظر به معلومات ادارات آلمان یا متهم شناسایی کردن. یک داد فعالین و مدافعین حقوق مهاجرت و همچنان سازمان های مدافع حقوق مهاجرین در این مورد نگرانی خود را شریک ساخته با سایر ممالک من جمله مملکت آلمان، فرانسه و بریتانیا یا پابند هستند که از حقوق مهاجرت دفاع بکنند.
آقای بردک، وقت بسیار کم است. آیا قضایای از این نوع روی مهاجرین و پناهجویان قانونی که در پروسه اخذ قبولی خود هستند هم تاثیر میگذاره یا نه؟
یک امر طبیعی است، شما بهتر میفهمین. اگر چنین اعمال تکرار شود تا جایی که ما به تماس سیستم با ادارات مختلف امور مهاجرت، تکرار اعمال جرمی و انوالو شدن در اعمال جرمی طبعا تاثیرات خود داره و باعث از این میشه که مسئولین امور یک سلسله مقررات و قوانین بیشتر عوض بکنه و تغییرات دو بیاره که طبعا تاثیرات منفی بالای سایر مهاجرین خود داشته باشه.
این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شد. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. وقت خوش داشته باشید.